اقتصادی جهان رو در اختیار داره. یک کشوره رتبه اول حمل و نقل و زیرساخت‌ها رو در دنیا داره. در 229 محصول صنعتی و کشاورزی رتبه یک رو داره از نظر های تکنولوژی. حالا ما میگیم جنس بنجل چینی، این مشکل بازرگانی ما هست که میره دنبال جنس بنجل ارزو میگیره. و اینا خود امریکایی‌ها، من رفتم دیدم کارخونه های امریکایی مدرن در چین دارن تولید میکنن و مهر یو اس آن به روش میزنن و با کیفیت بهتر از خود برند امریکایی دارن، با لایسنس امریکایی میارن تو امریکا استفاده میکنن و خیلی ارزشای بالایی داره. ببینید 60% سیستم حمل و نقل راه آهن سری روسی در دنیا در چینه. چیزی حالا اروپا رو شما رفتین دیگه میدونین که چه خبر است. 124 تا شریک تجاری داره چین، یعنی با تمام دنیا داره مبادلات تجاری انجام میده. سرمایه گذاریش در دنیا رتبه دوم در جهان، سرمایه گذاری که در خارج داره انجام میده. حالا خیلی ها فکر میکنن آمریکا نفر اصلی است و دیگه کسی نیستش، دستان اینجور نیست. الان اینو دارن ادعاشون هستش که در سال آینده با این یک کمربند یک جاده دارن میرن به سمت اینکه نفر اول در جهان بشن.
تو رشد سرمایه گذاری اولن.
الان یه بانک سرمایه گذاری زدن، اونا سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی، 57 عضو داره، 100 میلیارد دلار سرمایه اولیشه که ایران هم الان رفته عضو این صندوق داره میشه. خب این دست ما باز میشه به اینکه بزنین که بریم بانک جهانی التماس کنی بگیم آقا با ما وام بدید، بعدم ندن و شرط بذارن که مسئله موشکیتو برو حل کن، مسئله اینو حل کن، موقع بشرتو حل کن تا بعد پول بدین. خب ما میتونیم این رابطه تجاری خیلی راحت درست کنیم. به هر حال لازم نیست که اولا یه نکته هم بگم، چین تمام برنامه‌هایی که در حزب کمونیستش و کنگرهش تصویب میکنه تا الان ما رصد کردیم انجام داده. مثلا گفته جی دی پی من باید تا سال 2002 به این رقم برسه، دو برابر بشه، شده و جلوتر رفته. یعنی برنامه‌هاش اجرایی، برنامه‌های شعاری حزبی نیست و کاملا اونجا مثلا ما ملاقاتایی که انجام میدادیم کارشناسان حزب می اومدن توضیح میدادن برنامه‌های دولتو. یعنی تو حزب کمونیست همه کارا رو پخت و پز کرده بودن، دولت فقط چیکار میکرد؟ اون خط مشی راهبرده اونا رو دنبال میکرد. و ببینید ما داریم با یه کشوری داریم یه برنامه مشترک می‌نویسیم، خیلی مهمه. یه موقع میگه شما میگه آقا حالا مثلا میزنه ترکمنچای یا نمیدونم گلستان عتنامه فلان و بلان و اینا مسائلی که دارن مطرح میکنن، ما داریم با یه کشوری که الان در قدرت یک یا دو جهان هستش داریم روابط دراز مدتمون می‌نویسیم. قطعا منافع ما وجود داره درش و قطعا منافع چین درش وجود داره. بالاخره به بازاری داره وصل میشه که الان ناچار چین برای صادراتش بازار پیدا کنه. حتی چینی ها با ما میگفتن ما اگر در ایران بازار نداشته باشیم میریم در آفریقا بازار درست میکنیم. بازار درست کردن خودش یه حرفه است، یعنی الان توی دنیا. خب ببینیم ما این فرصت الان داریم. تهدید آمریکا وجود داره، تحریم ها وجود داره، مشکلات اقتصادی ما، بانک ها، FATF، نمیدونم کنوانسیون های مختلف که ممکنه بر علیه ما باشه، ما همه این رو داریم دور میزنیم و یک راه فراری رو پیدا میکنیم، در این حال که امنیت ملی، منافع ملی، هویت ملی، همه اینها هم در این برنامه 25 ساله دیده شده. اینجور نیست که بعضی ها دارن شانتاج میکنن و بیشترش هم صهیونیست ها و آمریکایی هستن دارن علیه موضوع سخن پراکنی میکنن.
این موضوع رو بعد مفصل داریم میخواییم تو بخش بعدی بهش بپردازیم، مثلا نگاه غرب و آمریکا به این موضوع رو. اما آقای هاشمی فرد میبینیم ما همیشه نگاهمون به غرب بوده تو مباحث اقتصادی، این دنبال مذاکره بودیم، بعد سرمایه‌گذار غربی مثلا سرمایه‌گذار اروپایی بیاد اینجا سرمایه‌گذاری بکنه، بعد خب تقی به توقی میخورد، تحریم میشد، چیزی میشد، اینا همه میرفتن. خب الان ما یه نگاه به شرق رو داریم تجربه میکنیم، میخوام بدونم که نگاه تجار ایرانی الان به این موضوع چیه. یعنی اونها استقبال میکنن از این موضوع؟ بالاخره ما انقدر که با عراق الان مبادله تجاری داریم با اتحادیه اروپا نداریم، انقدر که میتونیم
4 تا قاره اندازه عراق.
یعنی واقعا این یه دونه عراقی که ما داریم الان مبادله تجاری میکنیم
4 تا قاره است،
4 تا قاره رو به قول شما داره پوشش میده، به اندازه 4 تا قاره است. الان نگاه تجار به این موضوع چیه، به این پیمان و اینکه ما روابطمون رو با شرق گسترش بدیم؟
یه مثال بذارم خدمت عرض داریم، دوربینی که 180 درجه فقط پوشش بده دزد 180 درجه پشتش ورود پیدا میکنه. چشمی که 360 درجه نبینه میبازه. تمرکز در یک منطقه صرف ما رو محدود میکنه و اونها رو هوشیار، ما رو وابسته میکنه و اونها رو آزاد، و این میشه موجبات بدبختی ما. ما باید روابطیمون رو مبناش رو بذاریم بر اساس 360 درجه کار کردن. چین یک ضرورته، تازه من میگم کافی نیست، میگم کافی نیست، اینه که آیه تو فرمودن کاملا درسته و ضرورت هم هست، لازمه ولی کافی نیست. یک بازرگان، همونطور که آیه تو اشاره فرمودن، همونطور که در برنامه قبلی خدمت تحصیلی هست کردن، ما باید استاد بشین در بازار سازی، نه بازاریابی. وقتی که بازار ساختیم، برای بازار باید چیکار بکنیم؟ لوجستیک و تأمین و خط تولید و تکنولوژی و دانش فنی داشته باشیم. اینها رو همش آگه قرارش خودمون به دست بیاریم، یعنی 300 سال دیگه. الان روابط دنیا، تجار، اصحاب صنعت و تجارت در تبادل هست، مبنای توفیقشون در تبادل هست. تبادل هم یعنی سرعت. شما همونطور که عرض کردم توی صحبت قبلی، یه دلار الان با فردا قیمتش فهم میکنه. تاجر کسی هستش که بتونه الان فرصت رو بشناسه، الان نیاز رو بشناسه، الان برای نیاز پاسخ درست کنه، حتی من میگم نیاز بسازه، نیاز بسازه، نه که نیازی باشه ببینه تشخیص بده. ما فقط دستگاه دیاگ نیستیم که ببینیم کجا نیازه، بگیم کجا نیاز دیده نشده، خودمون بریم نیاز بسازیم براش، زمینه درست کنیم از پتانسیل بازار. بنده فکر میکنم که به عنوان یک کسی که یک کوچولوی در حوزه اقتصاد داره کار میکنه، یک تاجر اگر بتونه اون هم دیده 360 درجه داشته باشه و تمام دنیا رو رصد بکنه، تمام فرصت‌ها رو رصد بکنه، تمام امکانات و پتانسیل‌ها رو رصد بکنه، داشته‌های خودمون رو به خوبی بشناسه و رابطه داشته باشه و البته سواد رابطه داشته باشه. این اینو که دارم میگم خیلی دقت دارم، میخوام خیلی روش تاکید بکنم که سواد رابطه داشته باشه، تجربه رابطه داشته باشه که از اون بتونه خوب بهره برداری بکنه، میتونه اون فرصت سازی رو داشته باشه، بازار سازی رو داشته باشه، رابطه‌اش رو توسعه بده. الان ببینید، ما بدون تعارف خدمتتون عرض می‌کنم یه چیزی حدود، حالا جدای بحث کرونا که یک مقدار اثر گذاشته در میزان صادرات ما که البته زیاد هم نیست، ما حسب اینکه حالا انرژی رو هم حساب بکنیم یا نه، صادرات انرژی به عراق رو مثلا برق و گاز رو یا نکنیم، یه چیزی حدود 9 تا 13 میلیارد دلار صادرات داریم، همونطور که شما اشاره فرمودید، برابر است با صادرات ایران به کل اتحادیه اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه. دقت بفهمید، اقیانوسیه اینه 4 تا قاره دنیا، هیچی، فقط میمونه چین. خب اگر ما اینجوری هستیم با یک کشوری که 1658 کیلومتر مرز داریم و بیشترش هم تازه ما صادرات نداریم، من عرض میکنم که اسم این کاری که دارم میکنیم ارزم میام تو کشور، کالا فروشی در مرزه. تعریف بنده اینه، کالا در مرز میفروشیم. تازه خیلی ها زحمت هم به خودشون نمیدن، آمگر بیا دلار بیا یا ریال معادل دلار بیا در ما کارخونه، کالا تو بگیر پول تو بده تماشا بره. این صادرات نیست. صادرات تا وقتی که دیده بلند مدت نداشته باشه، تا وقتی که نره در بازار هدف خودش برای خودش دکون و جایگاه و دکه و دفتر و دستک درست نکنه، این فروشنده کالا که البته ممکنه سودم زیاد بکنه، تاجر نیست، صادرکننده نیست. صادرکننده‌ای که معنی صادرات رو درک کرده باشه و بر مبنای درکش رفتار کرده باشه. من یه مثال از شما برای شما عرض بکنم. چین که از طریق دکتر اشاره فرمودید، دهه 70 من افریقا خیلی میرفتم، هر کشوری ما رفتیم تو هر حوزه اومدیم کار کنیم، آقا مگه ما قیر نداریم؟ مگه قیر مال ما نیست؟ در مناقصات پیمانکاری های مثلا پل و راه و جاده و هرچی که اونجا بودش، ما هر جا میرفتیم میباختیم. چرا؟ چین میمد وارد میشدش. یه شرکتی بود به نام China Road and Bridge Corporation، شرکت تعاونی پلو راه چین بود، در همه کشورهایی که امکان کار داشته شد دفتر زد. چه دفتری؟ دفترش در کنیا 5000 متر بود. ببین چه امکاناتی داشتن. سال 77 اینها اومده بودن از ما قیر می‌خریدن. خیلی جالبه، از ما قیر می‌خریدن، بعد جلو چش خودمون پیمانو می‌بردن، مناقصه رو می‌بردن. فکر کن یعنی چی آخه؟ خب ما هم اونجا بودیم. یعنی چی؟ یعنی ما تجارت بلد نیستیم. نه که بلد نیستیم، تاجرهامون الان جلو نیستن. چرا؟ یک فضای درست شده، خودمونیم یک مدار رانت درست شده، یک مدار آدم های ناتاجر یا تاجر نما اومدن جلو و اینها چیکار کردن؟ راه رو از اون شفافیت به کدر بودن چیکار کردن؟ تبدیلش کردن. ما برای توسعه روابطمون نیازمند هستیم به بینش اقتصادی. اگر سیاست هم داریم، سیاست اون باید اقتصادی باشه. فکر می‌کنم که تمامی نکاتی که آیتو فرمودن در تو مسائل استراتژیک بلند مدت که مصالح و منافع و خدمتتون عرض می‌کنم امنیت کشورمون در سطح بین‌الملل رو باید حفظ کنه و البته کاملا درسته، اینا یه طرف قضیه است، اما آیا اینا تحققش بدون اقتصاد ممکنه؟ ما الان در سوریه اینقدر زحمت کشیدیم، اینقدر شهید دادیم، بدون اقتصاد متوجه شدنی بود؟ واقعا میشد؟ در عراق جلوی داعش ورسیدیم بدون اقتصاد میشد؟ هر جا میخوایم هر حرکت، آقا شما نظری میخوایم بدیم بعد اقتصادتون قوی باشه دیگه، از این ساده تر همون امام حسینی هستیم. نظری که میخوایم بدیم بدون پول نمیشه، بیماری فطیره. حالا برای این که ما روابطمون در حوزه بین الملل، اول من میگم یک ملی، مشکلات داخل اومد حل بشه، دو که یه طرفش به هم گیره به خارج، دو منطقه‌ای، سه بین المللی. ما الان در هم منطقه خودمون هم متاسفانه داریم بدرفتار میکنیم. چین که ضرورت حرفی نیست، باید میشده، تا حالا تعلل هم کردیم. یه بخش عمده از این تعلل چی بوده؟ به خاطر اینکه ما این روابط دولتی میدیدیم دستات که این حکومتیه. این ضرورت به دولت آقای ایکس و ایگرگ نباید کاری داشته باشه، که دولت آقای ایکس و ایگرگ باید همسو و همدل و هماوا در جرایان تحقق و تسریع و تسهیل این برنامه دراز مدت تلاش بکنه، مجلس هم در کنارش و تمامی عوامل و موانع به اصطلاح کند کننده رو زائل بکنن، ازاله بکنن و سعی کنن که کار تسریع پیدا بکنه. یک برنامه ملی بین المللی است که حاکمیتی هستش و هر دولتی که مثلا که هیچ فرقی نمیکنه، چپ راست وسط شمال جنوب ما نیست، اینها باید و باید و باید در این مسیر این برنامه ها تحقق پیدا کنن، کار بکنن، و الا ما درجا خواهیم زد. درجا به این معنی نیست که ما همونجا که هستیم میمونیم، ما چون کشورهای دیگه دارن رشد میکنن با سرعت N و با سرعت نور و ما داریم با یک چراغ شمع، با نور شمع که داره سوسو میزنه، داریم فقط گذران میکنیم که تو چاه نیفتیم. به خاطر همین روز به روز فاصله ما از رقبامون چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. ما الان مشکلاتی در کشور داریم، واقعا فکر کنید چقدرش به تحریم ربط داره؟ فکر میکنید بنده عرض میکنم 20% 30%. اینی که الان ما در کشورمون کالا میاد فروش میره، خود بازار خودرو رو من چند وقت پیش با کشور یکی از کانال‌ها صحبت کردم، خارجی اتفاقا بازم در تو بازار خودرو، بازار خودرو ما اینجوریه، تولید کنندگان ما که اکثرشون دولتی هستن اینقدر با نگاه نامهربانانه و سوء استفاده گرانه با مردم و بازار رفتار میکنن، کالایی که هنوز نیومده، نه قیافش موجوده، نه اصلا به لحاظ حقوقی میدونید شما اگه کالایی رو بخواید بفروشین هنوز کالا نشناختینش بفروشین تدلیسه، این یه نوع مکر در حیل است. کالا باید مشخص بشه، باید تنجیبل و ملموس بشه. ما کالایی که نمیدونیم چی هست رو میفروشیم، قیمتش هم نمیدونیم چی و پولش رو میگیریم اول، بعد متفاوتش رو میگیریم. به خاطر چی اینجوریه؟ به خاطر اینکه ما یه فضای درست کردیم که در این فضا متاسفانه بازیگران اقتصادی ما کسانی هستن که ناتاجرن، کسانی هستن که اهل سوء استفاده هستن، کسانی هستن که بازار رو نمیشناسن، کسانی که دولت چارتا و محاسبات اقتصادی و بازار بلد نیستن و اگرم بلدن لحاظ نمیکنن. اینو فاجعه ای هستش که متاسفانه باباش مواجه هستیم آقای عسکری، و اول بعد ما بیایم اینا رو حل بکنیم. این ضرورتی که الان داریم میگیم چین چرا الان قدر بعد عقب بیفته؟ آقای دکتر چند وقت صحبت چین هستش؟ خودتون میدونین دیگه. خدا خیر
عملیاتیش.
تو 10 سال امارات کجا بودش؟ قطر کجا بودش؟ ما کجا بودیم؟ تو 10 سال قطر چقدر از گاز مشترک ما برداشته برده؟ با همون پول گاز مشترک ما اومده ما رو بیچاره کرده. آخه ما چرا انقدر بعد درجه بزنیم؟ ما چرا باید انقدر فضا بدیم برای اینکه کشورهایی که اینجا وسط هستن دارن کار میکنن و سوء استفاده میکنن، هی بهشون مهلت بدیم با ما گل بزنن؟ بعد میرن تو حالت دفاعی نمیذارن ما کار بکنیم. که الان ما باید چین رو یک ضرورت بدونیم، ولی بازم به چین اکتفا نکنیم. آیا عسکری چین عسکر کردم کافی نیست؟
چه کشورهای دیگه؟
یکیش همون هنده، یکیش ما آسیای میانه است. عرض میکنم ما منطقه رو فعلا بچسبیم. ببینید اروپا از ما فعلا کالا نخواهد خرید و فقط از ما مواد اولیه خواهد خرید، الا در بعضی موارد که استاندارد ما خیلی بالا باشه و قیمتمون خیلی پایین باشه. این از اروپا. تو آفریقا ما بسیار بسیار پتانسیل داریم، مخصوصا شرق آفریقا، برای کالاهایی که حملشان خیلی گران هستش و شرق ارزونتره، مثل مثلا سیمان و میلگرد و خیلی چیزه دیگه و غیر. تو غرب آفریقا کالاهایی که توش ارزش حقوقی مالکیت فکری اون کالا سهمش بالا باشه که ما منتفع بشیم از این میزان کالا و میزان سود که بتونیم به غرب هم ساده بکنم، چون خیلی دوره، بعد آفریقا رو دور بزنم برسنم به غرب، و اگر ما این کار رو بکنیم هم آفریقا برامون بازاره، هم آسیه میانه برامون بازاره، هم هند بازاره، هم چین که از اون اول بوده، و چشممون هم بعد از خلیج فارس بر نداریم و بعد خودمون رو در خلیج فارس تقویت کنیم، وضعیتمون رو تقویت کنیم. ولی از همه این مهمتر این استش که ما آدم همون رو درست بذاریم سر جاش، تا این آدم ها بیان حرفا که داریم میزنن عمل بکنن، ولی با این کسانی که دارن کار میکنن ما خیلی متاسفانه برنامه خوبی که داریم محقق نخواهد شد.
خیلی ممنونم آقای کنی مقدم. نکته‌ای دارین درباره آقای صحبت های آقای هاشمی فر؟
من اعتقادم است که حالا بخش تجاری اقتصادی را اگه روش یه مقدار تمرکز پیدا کنیم تو مسائل روابطمون با کشورهای دیگه، ببینین الان اگر ما بتونیم در این برنامه 25 ساله‌ای که نوشته شده، اولا یه تضمینی داره چین میده که 25 سال نفت و گاز ما رو بخره، یعنی بهترین بازار برای نفت و انرژی ما هستش که همیشه با تلاطم مواجهه، و بعدم پولش رو صرف سرمایه‌گذاری های مشترک بکنه و حالا بانکایی که در چین هستن و میتونن خارج از تحریم های امریکا عمل کنن یک راه بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم هست. به عنوان مثال ما اگه بیاییم با کشوری که همپیمان میشیم، حالا با چین هم این بحث رو ما انجام دادیم، اگر بشه خیلی خوبه، گفتیم ما اصلا ما مبادلاتمون با شما به صورت یوان ریال باشه، همونجور که مثلا با روسیه روبل و ریال هست. این برای این که ارزش پول ملی ما بره بالا. ما یه وقتی میگیم دلار دلار و بعدم در داخل کشور قدرت کنترل این دلار رو نداریم و بعدم این دلار رو میاریم تو بازار آزاد میفروشیم، ارزش پول ملیمون میاریم، پایه پول ملی رو داریم تغییر میدیم. شما هرچی این تورم رو بیشتر میکنی، دولت داره قرض میکنه از بانک مرکزی، پایه پولی رو داریم افزایش میده و این پایه پولی افزایش هم به تورم صدمه میزنه، یعنی تورم بالا میبره، همین که تو تجارت و صادرات ما با مشکل مواجه میشه. خب اگه ما بتونیم با چین بگیم که آقا شما نفت ما رو میخری، خیلی خوب، ما پولمون ریال میخوایم، این ریال بعد از کجا تهیه کنه؟ خودش که نمیتونه چاپ کنه، باید بیاد بانک ما بخره، بانک مرکزی ما. وقتی میاد پول از بانک مرکزی ما میخره، ارزش پول ملی میره بالا. الان یه قانونی هستش، متاسفانه من چندین بارم تو جلسات مسئولین گفتم بهش توجه نشده، ما بعد از پیروز انقلاب شورای انقلاب اومد گفتش که آقا ریال ایران دیگه هیچ جای دنیا نباید خرید و فروش بشه، برای اینکه میترسیدن مثلا ریال خارج شده باشه و اونجا بره تبدیل بشه. این قانون هنوز نقض نشده. یعنی چی؟
بروز نشده.
نقض نشده، بروز هم نشده. یعنی شما الان ریال نمیتونی بیاری توی صرافی خارجی یا یه بانک خارجی بگی آقا اینو بخر معادل دلار همین 20 خورده هزار تومان. نمیخره، میگه چون دولت شما ممنوع کرده. در صورتی که شما بری الان پول افغانی، پول عراقی تو هر جای دنیا ببری به بانک بدی، قیمت روی تابلو داره، میگه اینقدر میخرم، ولی شما برید یه جای دنیا پیدا کنید که ریال قیمت زده باشه.
اینم تحریم اون وقت؟
نه نیست، این خودمون تحریم، این خود تحریمی، کاهش ارزش پول ملی به نظرم باشه. ولی وقتی ما بیان میگیم آقا حالا ما نفتمون داریم میفروشیم به ریال، این دیگه میره رو تابلوی صرافیه دنیا که آقا ریال ارزش خاص خودشو داره و ارزش پول ملی ما میره بالا.
یه سوال الان آقای کنعانی مقدم می‌خواستم مطرح بکنم، ولی مباحث خیلی اقتصادی شد، بحث حالا همکاری ایران و چین به صورت راهبردی، این که خب آمریکایی‌ها خیلی موضع تند و تیزی گرفتن تو همین مباحث رسانه‌ای، هم خب آمریکایی‌ها، رسانه‌های آمریکایی خیلی حتی مقاماتشون اومدن وسط و گفتن که آقا نه مثلا ترکمنچه اونام، یعنی همچین چیزایی رو میگفتن و خب خیلی میگفتن آقا مثلا آمریکایی‌ها این وسط چی میگن. توی گزارشمون هم بود که روزنامه واشنگتن پست یه گزارشی آورده بود به عنوان همکاری بلند مدت دو دشمن آمریکا که ایران و چین هدف فشار تحریمی و جنگ تجاری واشنگتن قرار دارن اما به هم نزدیک شدن. اینو چطور ارزیابی می‌کنی؟ بالاخره آمریکا و چین در جنگ تجاری هستن، درسته روابط اقتصادی دارن، اما نمیتونیم از این جنگ تجاری هم بگذریم. این دو موضوع رو چطور می‌بینی؟
ببینید الان چین جنگ حالا سیاسیش هم شروع شده، چون کنسولگری‌ها رو دارن می‌بندن، پرچم چین رو دارن
بله تو چند تا شهر این کار کردن،
کار انجام میدن. این نشون میده ابعاد اختلافات چین و آمریکا عمیق هستش و روز به روز هم داره عمیق‌تر میشه. در دریای چین ما الان شاهد آرایش جنگی دو ابرقدرت، الان چین به والد قدرت نظامی به عنوان یه ابرقدرت داره میشه، ساخت زیردریایی اتمی و ناوهای بسیار بزرگ و هواپیمابر و شکل یه قدرت نظامی ابرقدرت داره میگیره و خودش هم داره تهدید هم میکنه در خیلی از موارد، تو مسائل تایوان، هنگ کنگ، خدمت شما عرض کنم در یه چین، همه اینا داره تهدیدات نظامی هم انجام میده علیه اقدامات آمریکایی‌ها. پس این نشون میده که بازی نیست، یعنی هر دو قدرت برای هژمونی خودشون با همدیگه درگیر هستن. خب ما تو این درگیری که وجود داره، آمریکایی‌ها فکر میکنن که اگه ما به سمت چین بریم دیگه نیازی به برجام نداریم، نیازی به اروپا نداریم، نیازی به آمریکا نداریم، نیازی به اینکه در بانک جهانی بریم گرو بذاریم بعضی از مسائل استقلالی کشورمون رو دیگه نداریم، چون وصل میشیم به یه جایی که میتونیم از نظر اقتصادی مشکلاتمون حل کنه. خب ناراحته و جالب اینه که از سلطنت طلب گرفته تا منافقین تا ضد انقلاب تا همه گروه هایی که در سبد ضد انقلاب آمریکا می گنجه، همه اینا شروع کردن قصهشون گرفته و دارن واویلا میگن نسبت به موضوع. خب ما در این حالی که داریم استقلال خودمون رو حفظ میکنیم و نه شرقی و نه غربی هم جزو سیاست های ثابت ما هستش، در قانون اساسی ما، چه توصیه ما، اما چین الان دیگه اون شرق کمونیست دیگه نیست. من داشتم مشخصات چین جدید رو که آقای شی جین‌پینگ در خیلی از مباحثش مطرح کرده و مصوبه کنگره چین هستش رو میخوندم، نوشته که آقا ما دنبال این هستیم که تا اواسط قرن 21 یک کشور قوی سوسیالیستی مدرن ثروتمند، مردم سالار و متمدن و هارمونی و زیبا تبدیل شد. اصلا این حرف ها اصلا هیچ موقع تو چین زده نمی شد. مردم سالار یعنی چی؟ اصلا مردم خبر نبود. مرفت اصلا اینا معنی نداشت. دو، گفته مردم محوری. نوشته تناقض اصلی جامعه چین، تناقض بین تقاضاهای روزافزون مردم به زندگی بهتر و توسعه نامتوازن و ناکافی است. پایبندی به ایده های توسعه مردم محور به طور مداوم ترویج توسعه مشترک و رفاه همگان. خب این یه حرفیه، حالا لیبرال دموکراسی تو آمریکا چی داره میزنه؟ میگه 1% ثروت جهان رو باید ببریم بدیم دست صهیونیست‌ها. این و الان آمریکا با یه چالش جدی لیبرال دموکراسی مواجه شده و داره دوران افول شده. چرا ما بریم با یه آدم یه مجموعه که داره سقوط میکنه، افول میکنه، بریم با اون ببندیم که خودمونم با اون سقوط کنیم؟ بعد میاد میگه که یه طرح پنجگانه داده، گفته من سازندگی اقتصادی، سازندگی سیاسی، سازندگی فرهنگی، سازندگی اجتماعی، سازندگی زیست محیطی رو تو برنامه هم گذاشتم و اون طرح راهبردی چهارگانه‌اش هم مطرح کرده که ساخت جامعه نسبتاً مرفه. اینا همه کلماتش کار کارشناسی خیلی دقیقی شده، یعنی یه حزب کمونیستی که شما میری نزدیک 100 میلیون پرسونل داره فقط
و
عضو، نه عضوش که همه مردم چین عضو دارن، 100 میلیون کادر داره که مثلا تو دفاتر نشستن دارن کار میکنن. ما رفتیم دفاترشون ببینیم، واقعا عجیب و غریبه.
هر 15 نفر یکی اونجا داره کار میکنه.
مرفه، تعمیق اصلاحات، قانون سالاری، تقویت انضباطات حزبی. خب این نشون میده که ما این چینی که داریم الان باش حرف میزنیم اون چینی نیست که قبل از آقای شی جین‌پینگ یا کنگره جدید وجود داشته. این چین داره پوست اندازی بسیار عمیق داره میکنه و داره خودش رو اصلاح میکنه، داره خودش رو نزدیک میکنه به خیلی از مبانی که ما میتونیم باهاش رفتار مشترک داشته باشیم. خب این نشون دهنده این هستش که جهان در حالت یک تحوله و ما اگه با این تحول خودمون رو متحول نکنیم، همونجور که توصیه رهبری بودش در رابطه با تحول خواهی و مقابله با اون سیستمای تجددگرایانه، واپسگرایانه و رفتن به سمت تغییرات اساسی زیرپایه‌ای، زیرساختی. خب این نشون میده که ما ضرورت داره تو این شرایط که تحت تحریم هستیم، تهدید هستیم، فشارها از همه جهت دنبال میشه و بعدم یه سری آدمای غربگرا متاسفانه در داخل کشور ما برای اینکه به غرب برسن، به اون آمال آرزوی خودشون برسن، حاضرن چیکار کنن؟ همه منافع ملی ایران رو به زیر پا بذارن و حتی اگه یه روزنی وجود داره برای اینکه ما بتونیم نجات پیدا کنه اقتصادم از این مسائلی که دوچاره شدیم، شروع میکنن به جفسازی کردن و نمونم مصاحبه کردن و ترکمنچای گلستان گفتن. به نظر میاد که اولا کارشناسان همینجوری که شما الان آیاسکری برنامه گذاشتین، تشکر میکنیم از صدا و سیما، کارشناسان موافق و مخالف رو بیارید رو ریز این کار، نه کلیاتش، رو ریزش که چی میخواد بشه، یه پرسپکتیوی نشونه مردم افکار امیدی. حتی نخبگان ما رو باید اقنا کنید. من دارم به شما میگم اگر این برنامه بخواد دستوری و حاکمیتی و نمیدونم بشینه برخواست مثل برجام که 20 دقیقه تصویبش کردن تو مجلس اینجوری رفتار بشه، به نتیجه نمیرسه. باید نخبگان ما، اقتصاددانان ما، سیاستمداران ما، همه اینها به یک اجماع کلی برسن که آقا اگه به 100% منافع نمیرسیم، حداقل به 30% 40% از منافعی که تو ذهن اون هست میتونیم برسیم.
بله، مثلا واقعا برای همین نوشتن این برنامه بالاخره خب باید بخش خصوصی باشه، حضور داشته باشه، یعنی همش به قول شما فقط مثلا سیاسی و امنیتی و دفاعی نیست، مهمترینش اقتصاد.
میگفتش که اون یکی از این مسئولین سیاست خارجی چین توی جلسه بودین، گو آقا ما فکر نکنید ما میخوایم با دولت شما کار بکنیم، همجوری گو ما نمیخوایم با دولت شما کار کنیم، ما میخوایم با بخش خصوصی شما کار کنیم. بخش خصوصی شما قویه ولی فرصت رشد نداشته. ما هم تو چین بخش خصوصیمون چون همش تو حاکمیت بوده قوی نشده. ما داریم بخش خصوصیمون راضی میکنیم که بلند شید برید تو ایران با ایرانی ها کار بکنید و بعدم اینجا کاری بکنید که شرکت های ایرانی بلند شن بیان اینجا تو چین دفتر دستک امکانات درست کنن تا این تعمیق پیدا کنه این روابط.
اگر این مدل نشه هیچ اتفاقی نمیفته.
اگه این کار نشه و این حاکمیتی این میاد میگه آقا 4 تا پروتکل امضا میکنن و 4 تا سفر و 4 تا به قول معروف کارهای نمایشی، بعدم میره دنبال کارش.
آقای هاشم فرد از بخش خصوصی نظرخواهی شده تو این موضوع؟
ببینید من تا اونجایی که خبر دارم، خب حالا بخش خصوصی خب منم یه بخشیش هستم، من همش که نیستم، حالا بخواب بدونم که شده نشده، ولی تا اونجایی که بنده مطلع هستم اون خبری که بیان از تجاربشون از نظراتشون استفاده کنن واقعا نه. ما در کشورمون نخبه کم نداریم در حوزه اقتصاد، اشتباه نکنید، ما در کشورمون آدمهایی داریم که سرفه‌شون در اقتصاد منطقه اثر میذاره، آدمای اینجوری داریم. ولی متاسفانه زنگ بشینیم آقا پاشیم یه مطلب اینجوری با هم صحبت کنیم، فکر کنیم اینو چطوری تدوین کنیم. از حقوقدانای بین‌المللی که با بینش و پیش‌فرض اقتصادی از حقوقدان تجارت بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، اینا از قسمت‌های رشته حقوقی که تضمین کننده منافع و مصالح ما در دراز مدت استفاده، من نمی‌دونم آیا شده یا نشده در حوزه تجارت بین‌الملل، در حوزه مالکیت فکری، نه نمی‌دونم، اگر شده باشه نباید اجازه بدیم که این اتفاقا به این شکل بیفته. اما در بخش خصوصی ژاپن، آیه عسکری عزیز، آیه دکتر، بدون اتاق بازرگانیش هیچ حرکتی رو انجام نمیده. هر حرکت سیاسی هم که میخوان انجام بدن، چون شاستی و استراکچر و بستر کارشون اقتصاد هستش، بدون اونا اصلا چیم کاری نمی کنن، بخاطر اینکه ابتر و دنباریده میمونه کار. ما باید برای اینکه کارمون کشورمون رشد پیدا بکنه همه ابعاد رو به صورت مالتیپل کنار همدیگه داشته باشیم، اما بسترش به نظر من اقتصاد هستش. بدون اقتصاد واقعا هیچ اتفاقی نمیفته. تمام این برنامه‌های زیبایی که ما داریم میگیم واقعا با اقتصاد شدنیه. اقتصاد هم دست اقتصادان است، نه کسایی که بشنن در یه جاهایی در فرصتهایی در مقاطعی پشت میزای نشستن فکر کردن که از اقتصاد درک درست دارن. اقتصاد یه دانشی است که البته باید زمینه تجربی هم داشته باشه و کسی که در حوزه اقتصاد صاحب نظر هستش قطعا باید کار اقتصادی کرده باشه، استرس کشیده باشه، لمس کرده باشه ارزش پول رو و ارزش پول سازی رو، ارزش ثروت آفرینی رو، نه ثروت فروشی. ما الان بخشی از متاسفانه دقت بفهمیم بخشی از گرفتاری ما اینه که این پولی که داریم تو کشورمون ثروت رو درست نکردیم، نمیدونم نفت و قیر و گاز